یک دومون ما انزل الله انزل الک ما انزل الله، اونی که نازل شد چه آیه باشه، چه شخص پیغمبر، چه جانشینان به حق باشه، کسانی که مسئله قدیر را از تاریخشون حذف کردند، از روایات حذف کردند، اینها کتمان میکنند. پیام آیه اینه که دنیاگرایی بزرگترین خطر برای دانشمندانه، دین فروشی به هر قیمتی باشه خسارته، چون حقایق و معارف کتب آسمانی ارزشمندتر از همه منافع. خوردنی های حرام به صورت آتش تجسم می‌یابد، ما یأکلون فی بطونهم الا النار. کیفرم باید مناسب با جرم باشه. کسی که در دنیا شنیدن کلام خدا را بر مردم حرام کرد و نگفت کتمان کرد، قیامت هم از لذت استماع کلام خدا محرومه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، به اطلاعاتم میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54:58 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 38 تا پایان سوره قاف با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. القرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد حسن رضاییان.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما دوستان عزیز مؤمن خود. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
کشته شدن 19 نظامی پاکستانی در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان. رایزنی وزرای خارجه ایران و چین در پکن. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: آتش زدن شفاخانه کمال عدوان غزه جنایت علیه بشریت است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بر اثر درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان 19 نظامی پاکستانی کشته شدند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت دفاع حکومت طالبان از آغاز درگیری بین نیروهای امنیتی و نظامیان پاکستانی در ولایت‌های خوست و پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر داده است. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رسانه‌ها داده شده، گفته شده که این درگیری حوالی ساعت 4 صبح امروز در ولسوالی علی شیر ولایت خوست و ولسوالی دندی پټان ولایت پکتیا آغاز شده، اما در مورد این که کدام جانب درگیری را آغاز کرده چیزی گفته نشده. در معلومات دفتر سخنگوی وزارت دفاع همچنان گفته شده که تاکنون در این درگیری 19 تن از نظامیان پاکستانی کشته شده و همچنان در تیراندازی متقابل توپخانه نظامیان پاکستانی بر منازل مسکونی در ولایت خوست 3 تن از افراد ملکی نیز جان باخته است. هنوز هم درگیری به شکل وقفه‌ای ادامه دارد. جانب پاکستانی تا حال در مورد این درگیری بر رسانه ها چیزی نگفته است. درگیری بین نظامیان افغان و پاکستانی در ولایت های خوست و پکتیا بعد از آن آغاز میشه که چند روز قبل در حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که منجر به بیش از 50 تن کشته شدن افراد ملکی شامل زنان و کودکان شد صورت میگیرد. چند روز قبل نماینده ویژه حکومت پاکستان برای افغانستان نیز به کابل سفر کرده بود و هدف این سفر را عادی‌سازی روابط بین افغانستان و پاکستان عنوان شده بود. رسانه های پاکستانی امروز از قول نخست وزیر پاکستان گزارش داده است که وی در جلسه کابینه گفته است که با افغانستان تا زمانی که سرنوشت گروه های مخالف پاکستان که به گفته پاکستان در افغانستان به سر میبرند تعیین نشود، عادی سازی روابط دور از امکان میباشد. در یک زمان هم عادی سازی روابط و هم مبارزه با گروه های مخالف مسلح پاکستان که در افغانستان است با پیش برده نمیشود. این که درگیری چه زمانی بین نظامیان افغانستان و پاکستان متوقف میشود و چگونه متوقف میشود، پرسش هایی است که در آینده روشن خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه حکومت طالبان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه دولت موقت سوریه بر اهمیت عفو عمومی و اصول حکومتداری خوب تاکید کرد. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، با اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه حکومت انتقالی سوریه گفتگوی تلفنی نمود. در این تماس وزیر خارجه ضمن گفتن مبارکی به خاطر پیروزی حکومت و انتصاب وی در این سمت و کامیابی حکومت جدید و پیشبرد امور توسط وی ابراز امیدواری کرد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که
منتقی صاحب بریا ورست در سوری حکومت دعفی و شی حکومت ولی لپاره در جنوست.
امیر خان متقی، وزیر امور خارجه امارات اسلامی، اعلام عفو عمومی پس از پیروزی از سوی حکومت جدید و موقف حکومتداری خوب در سوریه را مورد ستایش قرار داده، ابراز امیدواری کرد که افغانستان و سوریه بتوانند روابط روابط منظم دیپلماتیک را برقرار کنند. همچنان وزیر خارجه تأکید کرد که نیم قرن می شود که مردم افغانستان مشکلات و روزگار سخت و دشوار را تجربه کرده و وضعیت کنونی سوریه را بهتر می توانند درک کنند. همچنان وزیر خارجه انتقالی سوریه از تماس تلفنی همتای افغان خود تشکر نموده، افزود تجربه 20 ساله مبارزات افغانها در برابر مشکلات مهم بوده که می شود از آن آموخت. وزیر امور خارجه سوریه همچنان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور گسترش یافته، هیئت‌ها و مقامات دو کشور سوریه و افغانستان دیدار و ملاقات داشته باشند.
د سوری د بهرنی چارو وزیر هم هله سرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې سي او د دواړو لورو پلاوی لید کاته سره ولري.
خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از تلاش‌ها برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی خبر داد. مسئولان این وزارت میگویند برای رسیدن به این هدف یک برنامه 5 ساله روی دست دارند که شامل 200 پروژه در بخش انرژی است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، گفته است که با تطبیق پلان 5 ساله این وزارت که شامل 200 پروژه می شود، افغانستان تا حد زیادی در بخش انرژی به خودکفایی خواهد رسید.
در انرژی به برخه که در اوبای انرژی وزارت 5 کلن عملیاتی پلان ترتیب کرده که تر 200 پوری پروژه پکی شاملی دی، که چرت دغه پروژه پلیشین و انشالله افغانستان به خودکفایی تا ورسیگی.
سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزوده که شرکت‌های مختلف بین المللی علاقمندیشان را برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در افغانستان ابراز نمودند و برخی از این شرکت‌ها نیز کارهای خود را در این بخش در کشور آغاز کردند.
در دی محاله دی مختلف و سیمیز هوادون و پانگوال و دی اوبو انرژی سکتور که دی پانگوانی لپارخ پلا لیوالتیا خوده لیده او یوش مره هوادون و پده برخو که عملی پانگوانه هم کرده.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند افغانستان ظرفیت کلانی در بخش تولید انرژی از منابع مختلف دارد و حکومت طالبان باید با جذب سرمایه گذاری ها در این بخش افغانستان را در تولید انرژی به خودکفایی برساند.
یکی از دلایل عدم بیشتر سرمایه گذاری ها در افغانستان کمبود و نبود انرژی است. هر از گاهی که بری سکتور حکومت بتونه یک زمینه مناسب ایجاد بکنه تا در توانی با سکتور خصوصی بتونه جذب سرمایه گذاری ها را جهت تولید انرژی از منابع مختلف بتونه، بدون شک که میتونه تغییرات خیلی مثبت را در زندگی و جذب سرمایه گذاری ها در افغانستان به میان بیاره.
حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته پیوسته گفته است که فرصت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ویژه در بخش انرژی در افغانستان فراهم شده است و آنان تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیران امور خارجه ایران و چین درباره تحولات منطقه و روابط دو جانبه رایزنی کردند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر به پکن امروز با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار و گفتگو کرد. گفتگو درباره مسائل دو جانبه و همچنین رایزنی در خصوص تحولات منطقه به ویژه موضوع سوریه از محورهای اصلی این گفتگو اعلام شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با دعوت همتای چینی خود برای انجام سفری 2 روزه به پکن سفر کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تهاجم وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان غزه و آتش زدن آن را مصداق جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بین المللی دانست. اسماعیل بقایی هامانه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز تهاجم وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به شفاخانه کمال عدوان و آتش زدن آن را به عنوان جدیدترین مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نقض فاحش حقوق و هنجارهای حقوق بین الملل محکوم کرد. بقایی تصریح کرد این جنایت با هدف انهدام کامل نظام بهداشت و درمان در غزه و محروم کردن کودکان، زنان و مردان مجروح و بیمار از دسترسی به حداقل امکانات درمانی صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه شفاخانه کمال عدوان یکی از آخرین مراکز درمانی نیمه فعال در شمال غزه بود، تعرض نظامیان اشغالگر به این شفاخانه و تخلیه اجباری بیماران و کادر درمان و منفجر کردن شفاخانه را جنایت جنگی شنیع و بخشی از روند نسل کشی جاری در فلسطین اشغالی دانست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد که سکوت نهادهای زیربط بین المللی در قبال این جنایت غیر قابل توجیه و موجب مسئولیت بین المللی آنهاست. سازمان همکاری اسلامی هم در بیانیه حمله و با آتش کشیدن شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را محکوم کرد و این جنایت را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش بهداشت و درمان و ویژه هدف قرار دادن و محاصره و یورش به شفاخانه ها و بازداشت کادر پزشکی، زخمی ها و بیماران نقض آشکار قوانین بین المللی و انسانی و قطعنامه های سازمان ملل است. سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه از جامعه جهانی خواست تا با وظایف خود در زمینه تلاش برای برقراری آتش‌بس دائم و توقف تجاوزات خصمانه رژیم صهیونیستی و تضمین دفاع از زیرساخت‌ها و کادر طبی شاغل در شفاخانه‌ها و حقوق بیماران و مجروحان عمل کند. این سازمان همچنین بر ضرورت تامین کمک‌های انسانی و پزشکی و خدمات کافی و بدون موانع در سراسر باریکه غزه تاکید کرد. مدیر وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه عصر دیروز از با آتش کشیده شدن شفاخانه کمال ادوان پس از تخلیه اجباری آن توسط رژیم صهیونیستی خبر داد. نظامیان صهیونیست پس از آن که در اطراف شفاخانه مرتکب جنایت وحشتناکی شده و در آن 50 فلسطینی از جمله 5 نفر از کادر درمان را به شهادت رساندند، آن را با آتش کشیدند. جنبش حماس عصر دیروز اقدام اردوی رژیم صهیونیستی در با آتش کشیدن شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه را جنایت جنگی دانست که در سایه بی‌تفاوتی جامعه بین الملل و همدستی کامل آمریکا با رژیم اشغالگر با عنوان شریک در جنایت نسل کشی در غزه انجام می‌گیرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و همه کشورها و طرف‌های تاثیرگذار خواست با اقدام فوری و سکوت خود در مقابل این جنایات پایان داده و اقداماتی در راستای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی، نسل کشی علیه ملت فلسطین و پایگرد این رژیم سرکش و سران تروریستیش به دلیل ارتکاب جنایت ضد بشریت انجام دهند. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. کشته شدن 19 نظامی پاکستانی در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان. رایزنی وزرای خارجه ایران و چین در پکن. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آتش زدن شفاخانه کمال ادوان غزه جنایت علیه بشریت است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، اگر روز گذشته شنونده خبرهای رادیو دری بودید، حتما بخش نخست مصاحبه همکارم فیض احمد محمدی رو با علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات شنیدید. امروز بخش دوم این مصاحبه را تقدیمتان میکنیم که در آن آقای مرحمتی درباره دورنمای سرمایه گذاری تاجران و سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی در خاک افغانستان و دیگر مسائل به سوالات خبرنگار ما پاسخ داده است. با اتفاق میشنویم.
ما داریم تشویق میکنیم سرمایه گذارای ایرانی رو، تنها این نباشه که ما بگیم از افغانستان برای اونجا سرمایه گذار، نه، حتی ما به تاجرای افغانستان میان اینجا ارتباط با ما دارن، خیلی بهشون توصیه میکنیم، میگیم بابا این سرمایه که شما دارید، این پولش از کجا پیدا کردین، از کجا به دست آوردید، این پول تو همین مملکت از توجی و همین مردم افغانستان به دست شما رسیده، بس هم عقلن هم شرعن این سرمایه باید بیاد داخل خود افغانستان سرمایه گذاری بشه، یه طور مال سرم تجار خود افغانستان. اینا باید تمام پولی که به دست میارن نرن تو کشورهای دیگه، اول از هم اولویت تو کشور خودشون بیاد توسعه بدن در واقع تجارت رو، چه تو حوزه معادن، چه تو حوزه کشاورزی، تو تولیدات. سرمایه‌گذار ایرانی هم داریم همین بحثو داریم میکنیم که اگر بتونن سرمایه‌شون رو بیارن، چون جو ظرفیت بسیار خوبی از الحمدلله هم تو حوزه معادن به خصوص، حوزه کشاورزی، حوزه دامداری، تو صنعت حتی تشویقای کردیم. همین چند روز پیش هیئتی اومد اینجا از خراسان رضوی تعدادی اومدن، داریم تلاش داریم میکنیم که ما یه مقدار از ظرفیت‌های افغانستان رو در واقع احصا بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم به سرمایه‌گذاری ایرانی. واسه امنیت رو مطرح میکنن، خب امنیت الحمدلله امنیت نسبی تو اینجا برقرار هست، مشکلی نیست. باید اینجا مسئولین افغانستان هم در واقع به ما کمک بکنن، ما سرمایه‌گذاری که میاریم اینجا تضمینایی باشه که بتونن اینجا در واقع به فعالیت خودشون بپردازن. و من فکر میکنم که فراتر باید ببینیم، به خاطر وقتی معادن اینجا فعال بشه، کارخونه ها فعال بشه، مردم اینجا مشغول میشن، هر کسی که اینا بلند میشن از کشور میخوان خارج بشن برن مهاجرت،
پایانی خود در خصوص ارائه روادید به هر حال برای اتباع افغانستان و غرب افغانستان میخوایم مطرح بکنیم. میبینیم حضور اتباع افغانستان و کثیر در مرزها، گره‌هایی که در جا وجود میاد و مشکلاتی که وجود داره، از بحث مهاجرین گرفته تا عبورهای غیر قانونی و قانونی. در این باره صحبتی، نظری اگر توصیه داشته باشید حتما میشه.
توصیه اول و موضوعی که من باید ابتدا مطرح بکنم این که در واقع مردم تلاش نکنن به صورت غیرقانونی برن به کشور ما یا حتی به کشور دیگه، این کار غیرقانونی نیست. هر کشوری حق داره کسی که غیرقانونی وارد کشور بازداشت کنه، ما تا بالا این کارو نکردیم و هر روزم دارم میرم متاسفانه. راهی هست، راه قانونی هست، راه قانونی استفاده کنن. الان تسهیلاتی هم حکومت افغانستان پیشبینی کرده، داره پاسپورت جدید میده، بیان از این ظرفیت استفاده بکنن. غیر قانونی ندارم. اولی توصیه ما به مردم افغانستان به این هستش، دنبالی هستیم که مردم تسهیلاتی براشون ایجاد بکنیم که به صورت قانونی و سرتر تردد بکنن به ایران برن بیان. شما بعضی کشورهای دیگه هم تو همینجا سفارت دارن، کنسولگری دارن توی شهرهای مختلف. اطلاعی که ما داریم کمترین آمار ویزا رو اونا دارن میدن یا بعضا اصلا ویزا نمیدن، یا اگه میخوان ویزا بدن یه محدودیتای براشون ایجاد کردن. مثلا میگن جامعه‌ای که ما باید بهشون، جامعه هدفی که بهشون ویزا میدیم، مشخصا میگن ما فقط به تجار میدیم یا به دانشجویی میدیم که اینا بعدم راه‌سازمایی میکنیم که اینا پول دارن یا ندارن، یا به بیمار. بیمار باید پول داشته باشه، دیگه کاری ندارن بیمار هست یا نیست. اما ما واقعا توی این موضوع اصلا جامعه هدفی نداشتیم، مشخص نکردیم. ما حتی بیمارا میان اینجا نگاه نمیکنیم که پول داره یا نداره، مطلقا نگاه میکنیم بیمار هست واقعا که میخواد بره. بعضا رفتن تو ایران حتی ما داریم کمک هم داریم میکنیم، یعنی دنبال پول گرفتن از اون نیست، دنبال اینکه اینو مداواش بکنیم. عرض کنم که خیلی مردم از اینجا دارن میرن بالای 95% اینا، بیش از 95% اینا که دارن میرن، ما میدونیم دارن میرن اونجا برای کار دارن میرن، واقعا چیز نمیکنیم، سخیری نمیکنیم باها. حتی تاجر بیاد دنبالی نیست که تشویقش میکنه، اگه داره تجارت میکنه تو حاصل درآمدتو برده بیاد داخل افغانستان هزینه بکن، نمیگم بیا اونجا هزینه بکن، خونه اونجا بگیر، کارخونه بزن. بعد اصلا دنبالی موضوع ما نیستیم، یعنی اصلا یا دانش آموزا شما میدونید ما تقریبا 750 هزار دانش آموز در ایران دارن درس میخونن، یه رقم خیلی بالایی است. شما یک نفر از اینا رو پیدا نمیکنه که تو کلاس درس نباشن، همه کلاس دارن، سقف داره. خب اینا معلم میخوان، لوازم تحریر میخوان، رفت آمد میخوان، تغذیه میخوان، برق میخواد، آب میخواد، اینا خیلی هزینه داره. اما از عموم اینا یا هزینه نمیگیرن رایگانه، یا اگر هزینه میگیرن شما هیچ مو نمیدن، از یک ایرانی یک هزینه میگیرن، از اینا هزینه دیگه میگیرن مطلقا. یعنی اگه هزینه میگیرن تو با خود ایرانی ها در واقع دانش آموز ایرانی یکیست، یا دانشجوهای شما عموما وقتی دارن میان اونجا عمومشون حتی به صورت بورسیه رایگان دارن تحصیل میکنن، یا اگر پولی هم گرفتون میشه بنز خود ایرانی هست. خیلی محدود شاید جنسی بکنه، اما نگاه نکردیم. ما با نگاه درآمد بینه نگاه نکردیم، یا محدودیتی که بگیم حتما با سرمایه‌گذار بیاد این مقدار سرمایه‌گذاری بکنه، این مقدار هم چه بکنه تا ما مثلا ویزا بشیم، اصلا به این چیز نگاه نکرد. چون مردم افغانستان رو ما از خودمون میدونیم و در واقع کنار هم بودیم همیشه و دنبالی هستیم که واقعا تو این شرایطی که شرایط سختی است که تحمیل شده به مردم افغانستان که متاسفانه باعث بانی این وضعیت هم کشورهای غربی به خصوص آمریکایی هستن که با اشغال خودشون تو این افغانستان خب آمدن و تمام منابع اینجا رو بردن و ظلم کردن و آثاری که گذاشتن شما بریم ببینید چه کار کردن. بعد از 20 خورده سالی که این تو اشغال شدن حتی 10 کیلومتر یه جاده نکشیدن، اگرم جایی هم ساختن برای خودشون ساخته بودن، هیچ کارخونه ایجاد نکردن، هیچ معدنی رو نزدن که مردم ازش بهره ببرن، برعکس معادن شما رو به غارت بردن بدون اینکه مردم اینجا نفعی ببرن. کدوم کارخونه رو ایجاد کردن؟ کدوم صنایع رو ایجاد کردن؟ حتی علاوه پزشکی کدوم بیمارستان اینجا رو ایجاد کردن؟ چه کاری کردن که مردم اینجا بهره برده باشن؟ جز خیانتی که به مردم اینجا کردن، ظلم کردن و نذاشتن اینا پیشرفت بکنن. خب ما باید به این مردم کمک بکنیم و اینو برای خودمون در واقع یه وظیفه شرعی و قانونی میدونیم. توصیه‌ی بزرگان ما تو جمهوری اسلامی است، رهبر عزیز ما حضرت آیت الله خامنه‌ای خب یه نگاه ویژه به افغانستان دارن، به مردم افغانستان دارن، تاکید دارن که باید کمک بشه. این خب این خیلی ارزشمنده، ما باید حتما توی این موضوع تلاش بکنیم که به مردم کمک بکنیم. کار بیز ما فقط درخواستون از هم از مردم این هست، هم از مسئولین در واقع افغانستان که این هست که در واقع کمک بکنن مردم به صورت قانونی بیان. و البته من دیروز خبری شنیدم که ظاهرا دستوری از رهبری افغانستان داده شده که جلوگیری بکنن از در واقع افرادی که دارن به صورت قاچاق انسان دارن میکنن. این خیلی نگاه خیلی خوب، پیام خیلی خوبیه که قطعا میتونه کمک بکنه به یک نظم و انضباط. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
بله بسیار سپاسگزار هستیم از شما جناب آقای مرحمتی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات، و انشاءالله امیدوار هستیم که سلسله گفتگوها ادامه داشته باشه تا مردم عزیز افغانستان از فعالیت‌های این نمایندگی محترم در جریان قرار بگیرند و به هر حال روزنه‌ای باز بشه به خاطر توسعه و رفاه اقتصادی در کشور.
بنده تشکر می‌کنم جناب علی از زحمتی که کشیدین تشریف آوردین و در انتها باز تشکر می‌کنم از همه شنوندگان خوب رادیو دری که به صحبت‌های ما دارن گوش می‌کنن. التماس دعا داریم.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت در تلاش است تا از طریق استخراج معادن طلای کشور با بهبود اقتصاد افغانستان و ایجاد زمینه‌های کاری برای شهروندان کمک کند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
افغانستان یکی از کشورهای غنی از منابع معدنی است که دارای ذخایر فلزات گرانبها از جمله طلا است. ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، فاریاب و بغلان معدن طلای کشور را در خود جا داده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هم میگوید اکنون دو معدن طلای افغانستان در ولایت‌های تخار و بغلان با قرارداد سپرده شده که در مرحله اکتشاف قرار دارند و بعد از اکتشاف استخراج خواهند شد.
جهت استخراج معیاری معدن طلا دو قرارداد با مقیاس بزرگ دارند. معدن ولسوالی چای ولایت تخار با یک شرکت چینی که شرکای افغان با خود دارند برای مدت 5 سال قرارداد شده، و همچنان معدن بغلان با یک شرکت افغانی قرارداد شده که در مرحله اکتشاف قرار دارد و بعد از تکمیل مرحله اکتشاف مرحله استخراج شروع می‌شود و پروسس.
سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می‌افزاید این وزارت برای بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم کردن زمینه کار برای شهروندان می‌کوشد تا معادن کشور از جمله معادن طلا را با شرکت‌های داخلی و خارجی با قرارداد بسپارند.
تا حد زیاد جلب استخراج غیر قانونی خود سر گرفته شده است. قبلا که مردم استخراج غیر قانونی خود سر میکردن، علتشون از هم این بودن که یک پروسه و طرز العمل منظم وجود نداشتی هد جهت استخراج معدن. پس از حاکمیت امارات اسلامی یک پروسه منظم وجود دارد و معدن با اساس قراردادها، با اساس اصول طرز العمل خاص خود استخراج می شود. ما قراردادهای مختلف با مقیاس کوچک و مقیاس بزرگ داریم. مردم در قراردادهای قانونی مشغول کار هستند، اجازه داده نمی‌شود تا معدن افغانستان به شکل خودسر غیر معیاری و غیر قانونی استخراج شود.
از سوی هم آگاهان امور اقتصادی از جمله شاکر یعقوبی استخراج معادن طلایی کشور را در رشد اقتصاد و کاهش بیکاری در کشور سودمند می‌خوانند.
ما بر اساس تخمین و مطالعات سازمان زمین‌شناسی USGS ذخایر طلای افغانستان حدوداً 100 تن تخمین زده شده است که به دو بخش معادن بزرگ و معادن کوچک تقسیم شده که معادن بزرگ شامل راوستان بدخشان و معدن قرازغن بغلان میشه و بر اساس بعضی برآوردها حتی گفته میشه که حدوداً 30 الی 40 تن معدن طلای افغانستان در راوستان موقعیت داره. امریکا معدن کوچک در ولایات غور، کنر و نورستان موقعیت داره و در این شکی نیست که ذخایر طلای افغانستان از اهمیت وافر اقتصادی برخوردار است.
طلا یک فلز نادر و گرانبها است که از آن در بخش‌های الکترونیک، صنایع دفاعی و فضایی، صنعت شیمیایی و برای ساخت زیورالات و سکه و مدال استفاده می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
باشندگان ولایت های شمال شرقی افغانستان از فرمان تازه حکومت طالبان مبنی بر مبارزه با قاچاقچیان انسان استقبال کردند. گزارشی از همکارم سمی خاوری.
فرمان تازه حکومت سرپرست طالبان در خصوص بازداشت قاچاقبران انسان با استقبال مردم در شمال شرق افغانستان روبرو شده است. شماری از باشندگان کندوز و تخار با ابراز خرسندی از این فرمان میگویند قاچاقبران به بهانه های مختلف زندگی بسیاری از جوانان را ترخ ساخته و با گروگانگیری آنان پولی هنگفت از خانواده هاشان دریافت کرده است. به گفته این باشندگان سفر به کشورهای همسایه توسط قاچاقبران اشتباهی مرگبار است و باید حکومت جلوی قاچاقچیان انسان را بگیرد.
خدای فرمان موجه مهد کو در شیخ صاحب خدای دوی که در فرمان پا صحیح توک تطبیق سیا و حق قاچاقبران تا سزا ورکل شد غیر قانونی انسانان قاچاقوی.
هوا سرد است، قاچاقبرا میگن که میبریمتون به مسیر میرسانیم، اما متاسفانه اوس را بند است، ایسو پول مردم مصرف میشه، یک تعداد جوانا را یخ میزنه، یک تعداد جوانا در راه کشته میشن.
برخی دیگر از باشندگان کندوز میگویند حکومت باید برای جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم بسازد تا آنان از سفر به بیرون توسط قاچاقبران خودداری نمایند.
باید سی مسایدار برابر کی چم دخل وطن کیو کاروبارو کی زوانان پر لار نشی، مجبور نشی چی لار شی خارج ملکو تا لار شی والتا و کویشی بودی سخت و لار بانی مرشی و سخت و سر را مخمخ شی.
با این همه شماری از فعالین در شمال شرق میگویند حکومت مکلف بر شناسایی قاچاقچیان انسان و بازداشت آنان است تا باشد با استفاده از این روش گراف قاچاق جوانان به بیرون کاهش یابد.
دقیقا مرش خوشحال شدید دقیقا مخنیوی ونی ولسی ها و دو جلوگیری ولسی ها و سرحدونه تین کی زکه د دې مسولین نه کم زنه چې په سرحد کې وسیږي باید دې وجلګوري خامخ بد وکړي.
با این همه مسئولان محلی در شمال شرق افغانستان میگویند برای شناسایی و بازداشت قاچاقبران انسان اقدامات عملی را روی دست گرفته اند. قاری ذکرالله زاکر امین امنیت و سرپرست فرماندهی پلیس تخار میگوید با تمام نیروهای امنیتی در این ولایت دستور داده اند تا در مورد بازداشت قاچاقبران انسان جدیت به خرج بدهند.
تلاش خود را رابطه کردیم و به زیر دستای خود بخشای کشفی و جنایی و اپراتیفی خود حکم کردیم که هرچی عاجل کسانی که قاچاق انسان میکنن و را گرفتار کنن به مرجع عدلی و قضایی بسپارن.
طی سالهای پسین حتی تا همین الان روزانه صدها جوان توسط قاچاقچیان وارد کشورهای همسایه میگردند تا از آن طریق به سمت اروپا بروند، ماموریتی که پرخطر و مرگبار محسوب میشود. با تازگی رهبری حکومت طی فرمانی دستور به بازداشت قاچاقچیان انسان و مجازات آنان داده که این مورد با استقبال مردم در شماری از ولایتهای کشور مواجه گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزانه شنونده وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. درگیری شدید میان حکومت طالبان و پاکستان در ولایت‌های خوست و پکتیا. و گزارش بانک جهانی از بحران بشری در افغانستان. وزارت دفاع حکومت طالبان از درگیری بین نیروهای امنیتی طالبان و نظامیان پاکستانی در ولایت‌های خوست و پکتیا در جنوب شرق افغانستان خبر داد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی طالبان بر رسانه‌ها آمده، گفته شده که این درگیری از ساعت 4 صبح امروز در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و علیشیر خوست آغاز شده. در معلومات دفتر سخنگوی وزارت دفاع طالبان همچنان گفته شده که تاکنون در این درگیری 19 نظامی پاکستانی و 3 غیر نظامی افغانستانی در ولسوالی دندپتان بر اثر اصابت هاون کشته شدند. درگیری ها پس از شلیک گلوله های هاون از سوی نیروهای پاکستانی به خاک افغانستان آغاز و منجر به جان باختن 3 غیر نظامی افغان و زخمی شدن چند تن دیگر شد. با گفته این منابع، نیروهای افغانستانی در پاسخ به حملات نیروهای پاکستانی اقدام به مقابله و خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند. طالبان و مقام پاکستانی تا کنون به طور رسمی درباره این درگیری چیزی نگفتند. سخنگوی طالبان چهارشنبه هفته گذشته با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده بود که حملات هوایی پاکستان در یک ولایت مرزی در شرق افغانستان 46 کشته بر جای گذاشت و وزارت دفاع افغانستان هم وعده داد که انتقام این حمله را از اسلام آباد خواهد گرفت. از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را دوباره در افغانستان به دست آوردند، پاکستان با افزایش خشونت ستیز جویان در امتداد مرزهای غربی خودش دست و پنجه نرم می‌کند. اسلام آباد بارها طالبان را به پناه دادن به ستیز جویان تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و مدعی است که طالبان به این جنگجویان اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه پیگرد و مجازاتی به خاک پاکستان حمله کنند. در پاسخ کابل این اتهامات را رد کرده و متعهد شده که گروه های شبه نظامی خارجی را از خاک افغانستان بیرون کنند. در همین خصوص همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با دکتر سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی، و نخست ارزیابیش را از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان پرسید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در قبال اختلاف و ایجاد تنش و در این چند روز اخیر آتشی که بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته، من فکر میکنم معمولا یک اختلافات بسیار جدی بوده که سابقه تاریخی هم داره و در برهه‌هایی از تاریخ معمولا افزایش پیدا میکنه یا منجر به تنش میشه. پاکستان در شرایط فعلی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و مشکلاتی در داخل پاکستان وجود داره. از تنش های سیاسی که بین حزب عمران خان و حاکمیت در پاکستان وجود داره تا سایر گروه ها و موارد مختلفی که کماکان از حاکمیت پاکستان ناراضی هستند و حاکمیت پاکستان را با مردم پاکستان دچار یک انشاب و فاصله میدانند. و از اون طرف هم معمولا پاکستان ناامنی را و مشکلات خود را به دامن افغانستان مندازه و بعد از به نوعی حاکمیت یعنی استقرار حاکمیت امارت اسلامی در داخل افغانستان این تنش ها را معتقد هستند که از داخل افغانستان سرچشمه می گیرند، در صورتی که مسئولین حاکمیت افغانستان کماکان مسئله را رد کردند و گفتند هیچ نوع دخالتی در امور پاکستان ندارند و پاکستان امور داخلی خودشان را باید خودشان حل بکنه و این در قبال این مسئله افغانستان هیچ گونه نقشی نمیتونه داشته باشد. اما یک سری مسائل هست که ایجاد انگیزه میکنه برای گروه هایی که در داخل پاکستان قرار دارن، به ویژه تی تی پی یا طالبان پاکستان، که انگیزه گرفتن از حاکمیت افغانستان یا از قدرتی که امارت اسلامی در شرایط فعلی به او دست پیدا کرده و تلاش میکنن که ناامنی یا به نوعی اقدامات عملی در قبال حاکمیت پاکستان انجام بدن. بگی خودش باعث تضاد و این مشکلات شده و پاکستان فکر میکنه با توجه به این شرایط و فکر میکرد که حاکمیت فعلی هم مثل حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان فقط تقبیح میکنه این حملات را، این اقدامات را و تلاش میکنه که اقدام عملی صورت نگیره. ولی در خب این مسئله منجر به این شد که بعد از حمله‌ای که پاکستان بر افغانستان و بر مناطق مرزی افغانستان داشتن، افغانستان و نیروهای افغانستان هم جبران بکنه و این مسئله را یک اقدامات نظامی دست بزنن که خب منجر به سقوط چندین تا مناطق مرزی خطوط پاکستان و حتی بخشی که منجر به پوست‌های امنیتی اونا بودن با آتش کشیده شدن.
حملات هفته گذشته پاکستانی ها به داخل خاک افغانستان در حالی بود که یک هیئت بلند رتبه از پاکستان برای مذاکره با حکومت طالبان وارد کابل شده بود و در حالی که هیئت در کابل حضور داشت چنین حملاتی از سوی پاکستانی ها صورت گرفت. این نشان دهنده چه چیزی میتونه باشه؟ برخی بر این باورند که این نشان دهنده اختلاف میان نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای سیاسی است. ارزیابی شما چی است؟
بله این مسئله را میرسونه، یعنی در کنار اختلاف سیاسی و نظامی که در پاکستان وجود داره کماکان یک دودستگی جدی هست که تعدادی از مسئولین سیاسی پاکستان تلاششان و خودشان بیشتر به این فکر میکنن که عملا باید از راه گفتگو و مذاکره نسبت به افغانستان صحبت صورت بگیره و اگر اسناد و مدارکی دارن از حضور یا آموزش یا اقداماتی که تی تی پی از داخل افغانستان و پاکستان انجام میتن او را در دسترس مقامات افغانستان قرار بدن. ولی عده دیگه معتقد هستن که به ویژه بخش نظامی پاکستان که از مجرای زور و از مجرای تفنگ بتونن و او آنچه که میاندیشن و با آنچه که معتقد هستن به دست بیارن، برخلاف ای که افغانستان هم من فکر میکنم این مسئله را نشان داده که از مجرای زور و از مجرای تفنگ نمیتونن اقداماتی را در قبال افغانستان داشته باشن و گاهی اوقات همینطور میشه که اگر هیئتی در پاکستان از پاکستان در افغانستان حضور داشت و از این طرف هم نیروی نظامی اقداماتی را انجام داد، عملا میشه در قبال افغانستان فشاری آورد که خب شما هم میتونید دیپلماسی را بپذیرین و هم میتونید مجرای نظامی را انتخاب بکنین. ولی من فکر میکنم این مشکلات و این مسائل چه از دودستگی بین سیاستمداران و نظامیان پاکستان نشأت بگیره چه به نوعی که بخواین فشار بیارن برای حاکمیت افغانستان و مردم افغانستان، من فکر میکنم این دودستگی ها و اختلافات را افزایش میده و دامن میزنه.
پیش بینی شما از تحولات هفته ها و ماه های آینده چی هست؟ فکر میکنین چه سرانجامی پیدا خواهد کرد این درگیری و تنش میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان؟
من فکر میکنم که در مقاطع مختلف و زمانهای متعدد افغانستان و پاکستان این تحولات را و این زد و بندها را و به نوعی این زد و خوردها را تجربه کرده و میدانند که نباید این اقدامات و این عمل کرد منجر به یک اختلاف عمیق و غیر قابل جبران و غیر قابل بازگشت باشه. از این جهت تلاششان بر این که تا یک حدی بتانند فشار بیارن یا اقدامات و برنامه‌های متعددی در قبال مسائل سیاسی یا در قبال مسائل نظامی صورت بگیره و بعدش بشن روی میز مذاکره و از طریق مذاکره و گفتگو بتارن صحبت های خود و اقدامات و عملکرد خود بتارن در اونجا تصمیم گیری صورت بگیره. اما یک مشکلاتی در شرایط فعلی در داخل پاکستان صورت گرفته، کماکان اختلافات و مشکلات متعدد هم از نظر سیاسی و هم از نظر مردمی و هم از نظر اقتصادی دامنگیر پاکستان شده و پاکستان در دچار یک سردرگمی قرار داده. پاکستان بیش از این که برف بام خود را به افغانستان بندازه و افغانستان را مسئول این سردرگمی در داخل پاکستان بدانه، بهتر هست که با مردم خودشان صحبت بکنه، بهتر هست با گروهایی که در حال جنگ است و از پاکستان هست و مربوط به اتباع پاکستان میشه، با اونا وارد مذاکره و گفتگو شه. چون مسیر پاکستان، ثبات در پاکستان از مسیر افغانستان نمیگذره، بلکه بین سیاستمداران و بین نظامیان پاکستان و بین مردم پاکستان و احزاب سیاسی در این کشور باید به سمت گفتگو پیش بره و این میتونه یک امنیت و ثبات با پاکستان برگردانه. در غیر صورت پاکستان دچار یک درگیری شده که هم در داخل دچار مشکل است و هم تلاش میکنه که این درگیری رو در بیرون از پاکستان و به نوعی بین افغانستان و پاکستان اختلاف ایجاد بکنه و بگوین که این اختلافات و این مشکلات و این ناامنی و بی‌ثباتی از افغانستان نشأت میگیره، که من فکر میکنم درگیری دوام نمیکنه و نمیتونه نتایجی خوبی رو به همراه داشته باشه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی. بانک جهانی در گزارش تازه خودش گفته که افغانستان با بحران جدی امنیت غذایی روبروست و میلیون ها نفر با مشکل دسترسی به غذای کافی مواجه هستند. بر اساس آمارهای داده شده بانک جهانی، حدود 11.6 میلیون شهروند افغانستان، معادل 25% از جمعیت کشور، با ناامنی غذایی مواجهند. بانک جهانی افزوده که این بحران به شدت توسط رویدادهای اقلیمی تشدید میشه. خشکسالی‌های مداوم و سیلاب‌های فاجعه‌بار باعث تخریب گسترده خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و رمه‌ها شدند. افغانستان در فهرست کشورهایی که بیشتر در معرض خطر بحران‌های مرتبط با آب و هوا هستند، رتبه 4 را دارد و 7 کشور آسیب‌پذیر با کمترین ظرفیت مقابله به شمار می‌رود. طبق این گزارش، افزایش میزان خشکسالی‌ها از میانگین هر 3 یک بار در دهه‌های گذشته و هر سال یک بار در سال‌های اخیر افزایش یافته. مطالعه جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که سیل خشکسالی به طور مستقیم و غیر مستقیم ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. سیلاب‌ها آسیب فوری به محصولات و زیرساخت‌ها وارد می‌کنند، در حالی که خشکسالی کمبود آب را افزایش داده و بازده محصولات را کاهش می‌دهد. افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دستمزد کشاورزان هم از پیامدهای دیگه ای بحران ها خوانده شده. در گزارش بانک جهانی آمده که برای مقابله با این بحران، سرمایه گذاری در تاب‌آوری اقلیمی و توسعه محصولات مقاوم به خشکسالی، تنوع کشاورزی، بهبود سیستم های آبیاری و مدیریت منابع آب ضروری است. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گفتگویی داشته با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، و نخست از وی پرسیده که ارزیابی او از گزارش جدید بانک جهانی در مورد بحران بشری در افغانستان چیست؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و تمام شنوندگان را سراسر دنیا ما سلام و احترامات تقدیم میکنم. موضوعی را که بانک جهانی در حقیقت به اساس یک تحقیق، به اساس یک ریسرچ فرموده که خشکسالی و مسئله تغییر اقلیم هوا و آب و هوا و حوادث و بلاهای طبیعی که در افغانستان و خصوصا خشکسالی که آمده، مردم بسیار زیاد با مشکلات اقتصادی مواجه خواهد شد و میشه. یک چیز طبیعی است که واقعا مردم افغانستان همیشه از بلاهای طبیعی و خصوصا خشکسالی ها بسیار زیاد رنج میبرند و یک مشکلات عظیم بیکاری و مشکلات عظیم قاطی برای مردم ایجاد میشه. بعد یک برنامه مشخص هم وزارت محترم ضد حوادث، هم اداره سرمیاشت، هم وزارت کار و تمام نهادهای مرتبط به خدمات رسانی ملی برای مردم باید یک برنامه ای بگیرن که مناطق آسیب پذیر کمک بکنن. متاسفانه کمک های
بشر دوستانه که میلیون ها دلار بیش از 7 میلیارد در طول 3 سال به افغانستان 3.5 سال سرازیر شد، اما متاسفانه اکثریت از این در جیب اینجوها 80% زی رفت و در خانه ها و موترهای مفشن زیاد مصرف شد و به جیب مردم و اون مناطقی که واقعا از خوشسالی، مناطقی که واقعا از مسائل بلایای طبیعی رنگ میبرند، در اون مناطق واقعا چی نشد، یک سرمایه گذاری صورت نگرفت. کشورهای مختلف پیشا پیش سنجش میکنن، برنامه ریزی میکنن، مناطق آسیب پذیر کمک میکنن به شکلهای مختلف، به شکل تعاونی ها یا به شکل کار در مقابل معاش در جاهای مختلف یا نقل مکانشون یا در اون جای خودشان زمینه سازی میکنن که یا زمینه مشکلات برشان پیش نبه تا که خوشسالی یا تا که او سیل یا بلای طبیعی که ایجاد میشه او رفع شد. اما در افغانستان اکثرا نینجوها و سازمان ملل که متولی کمک های پیشگیرانه و بشر دوستانه در افغانستان بوده، زیاد در قسمت توزیع کمک ها و رساندن کمک ها مردم افغانستان موفق نبوده و این 40 سال است که ما شما مطالعه میکنیم کمک ها در افغانستان میاد به یک مجموعه است، مردم دیده درها یک مجموعه که مسئله را بر خود یک بزنس را ایجاد کردن بلد هستن، اکثرا در جیب زو میره. اگر واقعا برنامه ریزی شد و این خوشسالی ها و مناطق خوشسالی ها و جاهایی که آسیب میبینه برنامه ریزی شد، بسیار به خوشی و بسیار به شکل اساسی میشه یار مار کرد.
بله، برنامه های حکومت طالبان را در راستایی از بین بردن فقر و گرسنگی و موزل بیکاری در کشور چگونه میبینید و به نظر شما چقدر در طی 3 سال گذشته برنامه های حکومت طالبان در این خصوص کارآمد بوده؟
دولت دارای یا حکومت دارایی که فعلا در افغانستان حضور دارن یا باید همون برنامه هایی که در حوادث طبیعی و بلایای طبیعی و خوشسالی ها ایجاد میشه یا به اساس معیارهای مناطق مختلف ولسوالی ها و شهرستان ها یا باید یک برنامه ریزی بکنن. مشکل اساسی در کشور ما ایست که ما برنامه ها نداریم، اکثرا مشکل به برنامگی داریم و موادث هم که ایجاد میشه کدام برنامه خاصی نباشه، اون کمک ها به شکل سنتی میره در یک منطقه اون یا کمپل است یا مثال بسکویت است یا یک ذره آرد و روغن است توزیع میشه تمام. باید ما تحت پوشش قرار دهیم، مردم تحت پوشش قرار دهیم، در زمین های مختلف کمک بکنیم و میتونیم در این کسانی که کار میتونه به خاطر حفظ کرامت انسانی به خاطر حمایت های دائمی به شکل معاش برش تعیین کنیم، ایجاد اشتغال برش بکنیم. مثال ما بسیار زیاد کارگاه های خوبی زعفران، قالین در تمام افغانستان میتونیم ایجاد بکنیم که مردم در خانه هایشان بلخصوص خانم های آسیب دیده قالین ببافن، برشان مواد بدیم، بالاخره مواد دوباره ازشان قالین جور میشه بخریم به شکل تعاونی ها و در دسترس فروشگاه ها یا مثال جاهای مختلف خارج و صادر بکنیم و از پول ازی همیشه مردم به معاش بدیم به شکل یک تعاونی دورانی به شکل یک زنجیر اگه ایجاد نکردم یک برنامه بسیار خوب. متاسفانه دولت مردای فعلی هم کدام در برنامه به خصوصی که مهار بکنن قیمتی ها را مهار بکنن مشکلات اقتصادی را که ما از مشکلات اقتصادی افغانستان خلاص شیم ما ندیدیم. شما بهتر میدانین که باید برنامه ریزی شوه در تمام جامعه بشری و اساس اصول درجات مختلف برنامه ریزی میکنن و کمک میکنن به شکل زنجیری که همیشه اگر مشکلی در جای پیش بیا و مشکل بسار به شکل اساسی حل کنن. ما این جوهایی داریم در افغانستان بسار زیاد هستن، اگر این جوها را مثال در وقت معین بفرستن که در خصوص برنامه ریزی کمک بکنن و فن برشان داده شد که یا کمک بکنن در خصوص برنامه ریزی های زده حوادث یا بلای های طبیعی یا مثال خوشسالی ها بسیار خوب میشه. ما متاسفانه اکثرا اینجوها و وزارت اقتصاد مجاوز یا اجازه نامه میده بر اینجوی خارجی و در خدمت علاقمند توزیع کمک هستن، از جامعه جهانی پول بگیرن و یک مواد از پاکستان بخرن به شکل سنتی ببرن به مردم توزیع بکنن، 1000 تن توزیع بکنن، 10000 تن رو نوشته کنن. متاسفانه این کار در افغانستان سالهای سال است میشه و یک برنامه ریزی عجیبی در افغانستان فعلا وجود داره.
بله، بانک جهانی و همینطور